لاسکی.
سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. هیئت حکومت افغانستان اراده مذاکره با نماینده های طالبان را در ناروی ندارد و به هدف مذاکره به ناروی نرفته گفته های سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان است. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهیم گفت. امروز مثل پنجشنبه های دیگر برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم برایتان داریم. فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
امروز 28 ماه جوزا برابر است با اول ماه مبارک رمضان. جامعه جهانی به کمک مالی حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان تعهد کرده است. رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر عملا همکاری نمی کنند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که در نتیجه انفجار 4 موتر بمبگذاری شده در صنعا پایتخت یمن ده‌ها تن کشته شدند. تفصیل اخبار. امروز 28 ماه جوزا برابر است با اول ماه مبارک رمضان. رئیس جمهور غنی در پیامش به این مناسبت گفته است نرخ مواد اولیه در بازارها ثابت نگه داشته شود. به گفته وی با کسانی که در این ماه احتکار میکنند برخورد جدی خواهد شد. لازم است تا از افزایش نرخ مواد ضروری جلوگیری شود. وظیفه اداره های مسئول است تا احتکار کننده ها را تحت پیگرد عدلی و قانونی قرار دهند. رئیس جمهور همچنان به نیروهای امنیتی دستور داده تا در جریان ماه رمضان برای برقراری امنیت هر گونه تلاش کنند و از تمامی افغان ها هم خواست تا با نیروهای امنیتیشان همکار باشند. جامعه جهانی به کمک مالی حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان تعهد کرده است. بر اساس گزارش، توافقنامه این همکاری دیروز میان وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی امضا شد. بر بنیاد این توافق، کمک مالی جدید در 3 سال آینده از سوی دولت افغانستان مصرف خواهد شد. در اعلامیه مشترک وزارت اقتصاد افغانستان و بانک جهانی گفته شده که از کمک مالی تعهد شده 918 میلیون در پروژه های جدید و 918 میلیون دلار دیگر در پروژه های نیمکار مصرف می شود. حدود 1200 میلیون دلار باقی مانده به بودجه عادی افغانستان منتقل خواهد شد. رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر عملا همکاری نمی کنند. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه به شورای دولتی روسیه در مسکو گفت همکاران کشورش در افغانستان حضور دارند اما آماده نیستند تا در مبارزه با مواد مخدر کار مشترک کنند. رئیس جمهور روسیه همچنان افزود که هیروئین از افغانستان به کشورش قاچاق می شود. بر اساس برخی گزارش ها شمار قربانیان ناشی از استعمال مواد مخدر در روسیه همه ساله به تقریبا 30,000 تن می رسد. مقامات امنیتی ولایت هرات می گویند شماری از طالبان که از زندان رها شده اند دوباره به صفوف طالبان رفته و در مقابل نیروهای امنیتی افغان می جنگند. این موضوع را مقامات بلندپایه امنیتی هرات دیروز در کنفرانس خبری هنگام تشریح پلان امنیتی 6 ماهه‌شان بیان کردند. جنرال عبدالمجید روزی قماندان امنی ولایت هرات در مورد گفت
یک تعداد کسایی که از زندانهای پل چرخی یا زندان بگرام یا دیگر زندانها یا زندان خود هرات از حبس رها شدند، یک تعداد معدودی هم رفتند به جبهات دوباره. اما بالفعل می جنگند.
این در حال است که در این اواخر ناامنی ها در هرات به خصوص موارد اختطاف انسان در این ولایت افزایش یافته است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شاجوی ولایت زابل 6 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. محمد الله قماندان امنی ولسوالی شاجوی به رسانه ها گفته است این رویداد در اثر تصادم یک موتر بس با یک تانکر تیل صورت گرفته است. با گفته منبع در میان قربانیان حادثه زنان و کودکان شاملند و دلیل اصلی رویداد به احتیاطی رانندگان گفته شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. در نتیجه انفجار 4 موتر بم گذاری شده در صنعا پایتخت یمن ده ها تن کشته شدند. یک مقام امنیتی که خواست نامش گرفته نشود میگوید که 4 موتر بم گذاری شده در نزدیک دفتر سیاسی انصار الله، مسجد حشوش در منطقه جرف، مسجد کیپسی در منطقه زیرا و همچنان مسجد قبة الخضره انفجار کردند. و ای تلفات این رویدادها را ده ها تن عنوان کرد، اما شاهدان و کارمندان صحی تعداد کشته شده های این انفجارها را 31 تن گفتند. صنعا در حال شاهد انفجارهای مرگبار بود که حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی های یمن ادامه دارد. در این حال کنفرانس صلح و میانجیگری سازمان ملل متحد جهت پیدا کردن راه حل به بحران یمن برای دومین روز پیهم برگزار شد. ملل متحد تلاش دارد تا در جریان ماه رمضان آتش بس در یمن نافذ شود، اما ریاض یاسین عبدالله وزیر خارجه یمن و خبرگزاری رویترز گفته که در گفتگوهای ژنو کدام پیشرفتی نشده است. مجلس نمایندگان آمریکا طرح قانونی را رد کرد که رئیس جمهور آمریکا را مجبور می‌ساخت تا تمامی نیروهای آمریکایی را به زودی یعنی در جریان 30 روز آینده از عراق بیرون کند. نزدیک به 1/3 اعضای مجلس نمایندگان در حمایت از رد این طرح رأی دادند. بر اساس این طرح قانون، باراک اوباما باید حدود 3500 سرباز آمریکایی را ظرف 30 روز از عراق بیرون می‌ساخت. اگر اداره او این را مشخص میکرد که خروج این تعداد سرباز از عراق در جریان یک ماه خالی از خطر نخواهد بود، در آن صورت رئیس جمهور اوباما باید به این کار را تا پایان سال روان میلادی انجام میداد. اکثریت اعضای حزب رئیس جمهور اوباما یعنی دموکرات ها طرفدار خروج نیروهای آمریکایی از عراقند. 120 دموکرات و همچنان 19 جمهوری خواه به طرفداری از خروج سربازان رأی مثبت دادند. وزیر دفاع آمریکا میگوید روند آموزش نیروهای عراقی برای مبارزهشان با گروه داعش کنتر شده است. اشتان کارتر به روز چهارشنبه در واشنگتن به اعضای کنگرس آمریکا گفت علت کند شدن این روند کاهش یافتن جلب و جذب به صفوف نیروهای عراقی است. او میگوید از 24,000 نیروی امنیتی عراق که ما برای آموزششان در 4 مرکز تا خزان امسال برنامه داشتیم، تنها مانع منابع کافی برای استخدام و آموزش 7,000 تن و همچنان 2,000 کارمند خدمات مبارزه با تروریسم دریافت کردیم. وزیر دفاع آمریکا همچنان افزود که روند تجهیز نیروهای عراقی هم کنتر شده، اما با گفته این نظامیان آمریکایی تلاش میکنند تا اسلحه ضد تانک و خنثاسازی و از بین بردن بمهای کنار سرک را برای همین نیروها فراهم کنند. و خبر آخرین که الکساندر ویچیچ صدر اعظم سربستان میگوید از پلان حکومت هنگری که میخواهد مرزش را با این کشور ببندد متعجب شده است. ویچیچ گفته که این پلان یک دیوار را در مرزهای مشترک دو کشور به خاطر جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهندگان میسازد. وی در جریان سفرش به نروژ گفت که این موضوع را با مقامهای هنگری در میان خواهد گذاشت. پیش از این وزیر خارجه هنگری به روز چهارشنبه گفت وزارت داخلی آن کشور از سوی حکومت موظف شده تا دیواری را با طول 175 کیلومتر و ارتفاع 4 متر بسازد. در جریان سال 54,000 تن به صورت غیر قانونی به هنگری داخل شدند که اکثرشان شهروندان سوریه، عراق و افغانستان هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای بقیه موضوعات برنامه همکارم احمد جعفر احمدی با شما خواهد بود.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه ریاست جمهوری افغانستان پلان دیدار هیئت حکومت با نماینده های طالبان را رد کرد.
هیئت افغان به هدف مذاکره با طالبان در این نشست اشتراک نکرده و این اراده را هم نداره.
مسئولیت رهبری حملات بر نظامیان افغان به دوش شورشیان آزاد شده از زندان.
عبدالرؤوف یکی از سرگروپایی است که در یکی از زندان‌ها بکرام بوده یا کدام زندان دیگه بوده، او رها شده، ولی فعلا نمیدونم یکی از سرگروپای طالب است.
تلاش‌های حکومت برای مبارزه با فساد اداری ناکافی خوانده می‌شود.
ما انتظاری را داریم که حکومت وحدت ملی اجراءات جدیدتری داشته باشه و بیشتر از این ما ببینیم نتایج کاری از اینها را.
بیشتر در برنامه حقیقت چیست؟ شکایت از بروکراسی در اداره های افغانستان از درد دل یک معیوب میشنویم.
5-6 ماه کابل رفته در موینیت اونجا در از جا که نگه مگه در موینیت این فردا این از چی آدم ایران نمونه.
با جزئیات در برنامه در جستجوی انصاف خواهید شنید. سلام مجدد به شما. به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. هرگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت حکومت این کشور به قصد گفتگو با طالبان به اسلو پایتخت ناروی نرفته است، اما از سوی دیگر رسانه های ناروی گزارش دادند که طالبان در نشست اسلو شرکت کردند و پیش از این گفته شده بود که احتمال می رود نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در حاشیه نشست اسلو با هم رو در رو گفتگو کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
حکومت افغانستان می گوید هیئت دولت با نماینده های طالبان در اسلو گفتگو نکرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات آنها طالبان هم به ناروی نماینده فرستادند، اما نماینده آنها با هیئت حکومت افغانستان دیدار نکرده است.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اسلو مذاکره با طالبان نبوده. هدف این نشست صحبت در مورد صلح و روند صلح و یافتن راه حل به منازعات میباشه و هیئت افغان به هدف مذاکره با طالبان در این نشست اشتراک نکرده و اراده هم نداره.
اظهارات معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در حال صورت می‌گیرد که شمار از رسانه‌های ناروی با نقل از وزارت خارجه آن کشور گزارش دادند که نام‌های دو تن از افراد گروه طالبان یعنی سید طیب آقا و هاشمی را به حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان سپرده است تا با آنها گفتگو کند. از سوی دیگر برخی گزارشات در این مورد هم نشر شده که در نشست اسلو از جانب طالبان عباس استانگزی، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد و شمار دیگر نمایندگی می کنند. پیش از این وزیر خارجه ناروی که کشورش میزبان نشست سالانه صلح است گفته بود جوانب درگیر جنگ در افغانستان باید با هم گفتگوهای صلح را انجام دهند، اما وی هنگام افتتاح این نشست گفت که مذاکرات رسمی صلح درباره افغانستان برنامه ریزی نشده است. کنفرانس سالانه صلح در اسلو پایتخت ناروی به روز سه‌شنبه آغاز شد و از جانب حکومت افغانستان در آن حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، محمد یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر سابق تجارت، فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان و حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان شرکت کردند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در شفاخانه های دولتی افغانستان چی میگذرد؟
یک دانه کنور این مریضا را کسی نمیده، 15 را پا قیمتش است، او را باید خود ما بخریم. یک دانه پیچکاری لزیکس است، 10 را پا قیمتش است، او را خود ما میخریم.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. شورشیان پس از رهایی از زندان به کجا می روند؟ مقام های ارشد امنیتی در ولایت هرات می گویند که شماری از این شورشیان دوباره به میدان جنگ برگشتند. یک مقام گفته است که حتی این جنگجویان مسئولیت رهبری حملات علیه نیروهای افغان را به عهده گرفتند. در سالهای اخیر شماری از شورشیان پس از سپری کردن مدت در زندانهای افغانستان آزاد شدند. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
مقامات امنیتی ولایت غربی افغانستان در یک نشست ویژه در هرات طرح 6 ماهه امنیتیشان را پلانگذاری کردند. تورن جنرال تاج محمد جاید قماندان قول اردوی 207 ظفر میگوید زندانیانی که قبلا با میانجیگیری حلقات در داخل حکومت افغانستان آزاد شدند حالا علیه نیروهای امنیتی در غرب افغانستان میجنگند. آقای جاید میگوید ملا عبدالرؤوف یک از این زندانیان در حمله مسلحانه طالبان که هفته گذشته در ولسوالی کشککنه این ولایت رخ داد، رهبری جنگ علیه نیروهای امنیتی امنیتی را به عهده داشته است.
عبدالرؤوف یکی از سرگروپایی است که او تازه از زندان رها نشده. تقریبا دو سال قبل ما اساس معلوماتی که ما داشتیم او در یک از زندان‌ها بکرام بوده یا کدام زندان دیگه بوده، او رها شده، ولی فعلا عملا یکی از سرگروپای طالب است. اولا در قسمت درگیری‌ها و فعالیت‌ها سهم بسیار فعال دارد.
مل پاسوال عبدالمجید روزی، قمندان امنی ولایت هرات، هم میپذیرد که رأسافکنانی که قبلا در زندان به سر میبردند حالا به صفوف طالبان پیوسته و علیه نیروهای امنیتی افغان میجنگند.
یک تعداد کسایی که از زندانهای پل چرخی یا زندان بگرام یا دیگر زندانها یا زندان خود هرات از عبد رها شدند، یک تعداد معدودی رفتند به جبهات دوباره، همواره بالفعل میجنگند.
بانکی محمد آصف رحیمی، والی هرات، میگوید که شمار از ولسوالی این ولایت در تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند، اما اطمینان میدهد که هرات بستر مناسبی برای نفوذ بیشتر طالبان نیست.
ولایت هرات الحمدلله یک بستر مناسب برای طالب نیست. با تمام کوشش‌هایی که طالبان در طول 3 ماه گذشته انجام داده، ارزیابی امروز در این مجلس نشان میداد که به جای نرسیدند و مایوس هستند از ولایت هرات.
گرچه در چند ماه اخیر مقامات ملی نگرانی‌های را از وجود افراد داعش در ولایت فرامتر کردن، اما حالا محمد آصف ننگ با اطمینان میگوید که گلم داعش در این ولایت برچیده شده است.
داعش یک قصه مفت است و یک سکه ناچل است. امروز داعش در فرا وجود نداره، یعنی امروز قصه داعش و بساط داعش برچیده شده، ختم است.
قمرالدین شکیب، معاون ولایت بادکیس، هم نگرانی جدی را به خاطر وضعیت امنیتی در این ولایت مطرح می کند. آقای شکیب ولسوالی بالا مرغاب را یکی از ناامن‌ترین مناطق در بادکیس خوانده، تاکید می کند که مخالفان کوشش دارند تا نفوذ خود را در این منطقه گسترده سازند تا بتوانند از این طریق نفوذ خود را در شمال افغانستان بیشتر سازند.
ولسوالی بالامرغاب یکی از ولسوالی است که تعداد بلند داره و دشمن همیشه تلاش داره که در روی نقطه وصل شمال افغانستان به غرب افغانستان است و دشمن هم تلاش داره که در روی کار انجام بده.
این موضوعات در حال مطرح می شود که مقامات امنیتی در غرب افغانستان همچنان تاکید دارند که مخالفان مسلح توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. آنان می گویند در عملیات هایی که در جریان 3 ماه گذشته میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایات غربی انجام شده است، دست کم 400 تن از طالبان کشته شده و به نیروهای امنیتی افغان تلفات اندکی به جای گذاشته است. حالا مقامات امنیتی در یک نشست ویژه‌ای که در هرات داشتند از یک پلان امنیتی 6 ماه سخن میزنند، اما معلوم شود که این پلان تا چی اندازه میتواند جلوی حملات مخالفان را بگیرد و امنیت را در این حوزه تضمین کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چه رقم مرگومیر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، ساعت خبری رادیو آزادی را می توانید از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 پس از ظهر همینجا از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. تصور کنید که هزینه خشونت‌ها در سال گذشته میلادی در جهان در چه سطح بود؟ تا لحظات دیگر به این پرسش حتما پاسخ خواهیم داد. اما حالا مردم نادار و فقیر از عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی افغانستان به شدت ناراض هستند. شکایت آنها این است که کوچکترین سهولت برایشان مساعد نیست. فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، به چند شفاخانه سر زده و این گزارش را تهیه کرده است.
با آنکه همواره گفته شده که عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی برای مریضان رایگان است، اما شماره از مریضداران شکایت دارند که در اکثر شفاخانه های دولتی ادویه و سایر ضروریات مریض بالایشان فروخته می شود. برخی از مریضان در شفاخانه های نور، صحت طفل و رابی بلخی در صحبت با رادیو آزادی از وزارت صحت خواستند تا در این قسمت توجه نماید. محمد علم، پدری که کودک 3 ساله اش را برای تداوی به شفاخانه صحت طفل آورد کرده بود گفت که در این شفاخانه حتی یک دانه کانول هم برای مریض به طور رایگان دادن نمی شود.
یک دانه کانول ما صحت طفل اونم یک شفاخانه است صحت طفل که میبریم هم کانولش هم خود ما میخریم. دیگه یک دانه کانول این مریضا را کسی نمیده. 15 رو قیمتش است اونم باید خود ما بخریم. یک دانه پیچکاری لزکس است 10 رو قیمتش است اونم خود ما میخریم.
نه تنها از شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی همچون شکایت از سوی مریضان در شفاخانه نور و رابعه بلخی نیز مطرح شده است. آنها میگویند حتی کارت ویزیت با دکتران نیز در بدل 50 افغانی بالای مریضان به فروش میرسد و سپس به خاطر تاپ کردن آن نیز باید به مسئولان پول داده شود. سعیده که به شفاخانه نور آمده و علی احمد که مادرش را به شفاخانه رابعه بلخی آورده مشکلاتشان را چنین بیان میکنند.
شما ما درد میکده تا دوی دمی شفاخانه نور مو دفع آمدیم دوا یک پیر دوا گرفتیم رفتیم اینال باز آمدیم 50 رو پا دادیم کارت گرفتیم اینال 50 رو پا میگیره دوا میتا 20 رو پا گرفته تاپا کده اینمی رقم از دیگه دوا سر ما فروخته میشه
مادر خود آوردیم دواش بر ما فروخته شده گیدش که ما میان اینجا 50 رو پا ما 3 دفعه میشه آمدیم اینجا دواش هم فروخته میشه دیگه دواش خود چیزی که بر ما بگه دیگه ما مجبور هستیم دیگه وقتی که پیسه بطلب ما میتیم دیگه.
آنها همچنان از وزارت صحت مخ تا از فعالیت شفاخانه های دولتی به گونه جدی نظارت کند. در گذشته نیز بارها مردم از پایین بودن عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی و خصوصی شکایت داشتند. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه نیز تایید می کند که در شفاخانه های دولتی ادویه و دیگر وسایل بالای مریضان به فروش می رسد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دونرها تنها 23% خدمات صحی را تمویل می کنند و به همین منظور ناگزیرند تا از مریضداران هم پول اخذ کنند. آقای مایار همچنان گفت تعدیل در ماده دوم قانون صحت پروسه اخذ فیس از مریضان را در شفاخانه های دولتی قانونی می سازد.
ما می پذیرم که فعلا نام دادسه با از مریضا فیس می گیرند. مریضا مجبور هستند از در از دواخانه خریداری بکنند، کانول بگیرند، چون امکانات وجود ندارد. به خاطر این تعدیل سبب از این می شود که همین پروسه اخذ فیس قانونمند می شود. حالا اگر دکتر از مریض طور مثال عملیات می کند، اگر حالا طور مثال از زیر میز پول از فیس می گیرد، او همین آشکار می شود. کل پروسه قانونمند میشه یعنی یک گام مثبت در راستای قانونمند ساختن عرض فیس خاطر.
به گفته ای آقای مایار وزارت صحت از ولیسی جرگه خواسته در ماده دوم قانون صحت تعدیل به میان آورد. ولیسی جرگه نیز این ماده قانون را تصویب کرده و اکنون کمیسیون صحت مشان و جرگه روی آن کار خود را آغاز کرده است. به اساس معلومات وزارت صحت عامه پس از تعدیل در ماده دوم قانون صحت دکتران در شفاخانه های دولتی به اساس یک مقرره از مریضان فیس اخذ خواهند کرد. البته افراد بی بضاحت از این امر مستثنا هستند. گفته می شود که همکنون در کابل 16 شفاخانه دولتی و 98 شفاخانه خصوصی فعالیت دارند. در همین حال برخی از کارشناسان می گویند که در جریان 13 سال گذشته میلیون ها دلار در بخش صحت کمک صورت گرفته، اما وزارت صحت تا حالا نتوانسته خدمات کافی و معیاری را برای مردم مهیا سازد.
کوچکترین سهولت برای نیازمندان در شفاخانه های دولتی افغانستان مساعد نیست، شکایت شماری از مریضداران و مریضان است. شما از عرضه خدمات صحی در شفاخانه های دولتی افغانستان تا چه حد راضی هستید؟ در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 11:24 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از شدت یافتن روند برگشت مهاجران به کشور خبر می دهد. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان دیروز در کابل گفت که در 6 ماه گذشته بیش از 40,000 تن به کشور برگشتند. سحر لیوال در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید میزان برگشت مهاجرین به کشور در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته بیش از 3 برابر افزایش یافته است. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز چهارشنبه در جریان دیدار از کمپ مهاجرین در کابل گفت نهادهای بین المللی به اندازه کافی به عودت کنندگان کمک می کنند. آقای بلخی گفت حکومت تلاش می کند تا 100 هزار مهاجر افغان را در سال جاری به کشور برگرداند. به گفته وی در 6 ماه گذشته بیش از 40 هزار مهاجر به افغانستان برگشتند.
امسال الحمدلله وضعیت عودت مهاجرین ما بسیار خوب است. نسبت به پارسال میشه بگویم از 2 برابر بلکه از 3 برابر هم بیشتر است. به خاطر که ما سال گذشته در مجموع در سال 2014 17 هزار عودت کننده داشتیم و امسال تا اکنون که 6 ماه سال ما سپری کردیم بیشتر از 40 هزار عودت کننده داریم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان عوامل افزایش برگشت مهاجرین را فشار کشورهای همسایه و تصمیم خود عودت کنندگان میخواند. این در حال است که قبل از این تاکید شده تا حکومت زمینه مناسب زندگی را برای برگشت کنندگان فراهم سازد. از سوی هم تعداد از مهاجرین که به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند از برگشتشان خرسندند. آنان در صحبت با رادیو زدی گفت که نهادهای بین المللی کمک‌هایی را به آنان انجام داده اما انتظار دارند تا حکومت افغانستان نیز به حل مشکل آنان بپردازد. یکی از این عودت کنندگان:
از پنجاب آمدم و از ولایت لوگر هستم. برای من $200 دادن. 25 سال در پاکستان زندگی کردم و از حکومت میخوام تا برای ما زمین و سرپناه داده و کمکمون کند.
حکومت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک برای مهاجرین در ولایاتشون 1 نمره زمین توزیع خواهد شد. از سوی هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید که به هر فرد برگشت کننده مبلغ $200 آمریکایی پول نقد، کرایه را و برخی کمک های دیگر را انجام میدند. مایا امیر تونگا رئیس این کمیشنری در افغانستان به خبرنگاران گفت از برگشت رقم درشت مهاجرین به افغانستان استقبال میکنند و ای گفت با همکاری های دراز مدتشان با عودت کنندگان افغان ادامه خواهند داد.
این یک تصمیم شجاعانه است که از سوی برگشت کنندگان اتخاذ شده است. این افراد در 30 سال گذشته از کشورشان دور بودند. حالا آنان آمدند تا در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. ما هم حاضریم تا با آنان کمک کنیم.
به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، از سال 2002 میلادی بدین سو 6 میلیون مهاجر که 20% نفوذ افغانستان را تشکیل میدند به این کشور برگشتند. با آن هم حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم میلیون ها افغان دیگر در ایران و پاکستان مهاجرند. این اظهارات در حال صورت میگیرند که گزارش ها میرسانند که به تازگی 100 تن از افغانستان به سایر کشورها مهاجر شدند.
سحر لیوال از کابل گزارش میداد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را خواهیم داشت.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنجشنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. در برنامه امروز در امواج آزادی روی تقاضاها برای تأمین آتش بس در ماه مبارک رمضان در افغانستان صحبت خواهیم کرد. شماره های تماس با این برنامه را پیش از آغاز این برنامه حتما اعلام خواهیم کرد و از شما دعوت میکنیم تا به طور زنده و مستقیم در این برنامه سهم بگیرید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. احمد پرسیده که چرا دشمن از زندان آزاد می شود؟ شنونده به نام محبوب از بدخشان می نویسد وکیلان باید کار خود را ادامه بدهند. عبدالقادر از زابل: برگزاری انتخابات ولسی جرگه در شرایط کنونی ناممکن است. ولسی جرگه با کارش باید ادامه بدهد. فرید باشنده قندهار نوشته: گفتگوهای صلح زیاد وقت است، هیچ یک از اطراف خواستار تامین صلح نیستند و طالبان باید گفتگوهای صلح را آغاز کنند. پیام شنونده ماست حکمت الله از ولایت هلمند. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
امروز 28 ماه جوزا برابر است با اول ماه مبارک رمضان. جامعه جهانی به کمک مالی حدود 3 میلیارد دلار با افغانستان تعهد کرده است. رئیس جمهور روسیه ادعا میکند که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در کار مبارزه با مواد مخدر عملا همکاری نمی کنند. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند شماری از طالبان که از زندان رها شده اند دوباره به صفوف طالبان رفته و در مقابل نیروهای امنیتی افغان می جنگند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شاجوی ولایت زابل 6 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه انفجار 4 موتر بم گذاری شده در صنعا پایتخت یمن 10 تن کشته شدند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح قانونی را رد کرد که رئیس جمهور آمریکا را مجبور می‌ساخت تا تمامی نیروهای آمریکایی را به زودی یعنی در جریان 30 روز از عراق بیرون کند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید روند آموزش نیروهای عراقی برای مبارزه‌شان با گروه داعش کنتر شده است. و الکساندر وویچیچ صدر اعظم سربستان میگوید از پلان حکومت هنگری که میخواهد مرزش را با این کشور ببندد متعجب شده است.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنتی ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
بله، و از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. تصور کنید که هزینه خشونت‌ها در سال گذشته میلادی در جهان در چه سطح بوده؟ بر اساس یک گزارش بیش از 14 تریلیون دلار. اما این آسیب به اقتصاد کدام کشورها رسیده؟ پاسخ این پرسش در گزارش زرغونه منگل.
بر اساس تحقیقاتی که توسط انستیتوت اقتصاد و صلح که مقر آن در استرالیا است انجام شده، با غرق شدن هرچی بیشتر چندین کشور شرق میانه و افریقایی در جنگ، فرق بین آرامترین و ناآرامترین مناطق جهان عمیق‌تر شده است. در فهرست جهانی صلح، سوریه در سال 2015 ناآرامترین کشور جهان خوانده شد، در حالی که لیبیا کشور تلقی شد که بیشتر از دیگران بدتر شدن اوضاع را تجربه کرد. آیسلند صلح‌آمیزترین یا آرامترین کشور دنیا خوانده شده است. هزینه خشونت ها تا حد زیاد، افزایش مرگ ها در جنگ، عواقب ناهنجار اقتصادی ناشی از جنگ در کشورها و هم بیجا شدگان زیاد را در بر داشته است. این موضوع را استیو گلیلا، رئیس انستیتوت اقتصاد و صلح، در یک تماس تلفنی از لندن به بنیاد تامسون رویترز ابراز داشت. بهای حمایت از پناهجویان و بیجا شدگان داخلی در جهان از سال 2008 به این سو حدود 270% افزایش یافته و به 128 میلیارد دلار رسیده است. رقم مهاجرین در این زمان به 5 میلیون نفر رسید که بلندترین سطح بعد از جنگ دوم جهانی است. ولی مصرف فعالیت‌های اردوها و نیروهای پلیس در سال گذشته 68% 14.3 تریلیون دلار را تشکیل می‌داد که خشونت‌ها در سال 2014 هزینه برداشتند. بر اساس این تحقیقات، با وجود جنگ جاری در اوکراین، اروپا هنوز هم سطح بلندی از آرامی را تجربه می‌کند و با خروج نیروها از افغانستان و عراق، کاهش در کشتارها در آن دیده شده است. ولی بر اساس فهرست 162 دولت جهان، عراق، سوریه، نایجیریا، آفریقای جنوبی، جنوب سودان و جمهوری آفریقای مرکزی نسبت به سال گذشته ناآرام‌تر شدند. شدت خشونت‌ها در جهان به طور جدی افزایش یافته است و رقم کشته شدگان از خشونت‌ها که در سال 2010 به 49,000 نفر می‌رسید، در سال گذشته به 180,000 نفر رسید. شرق میانه و شمال آفریقا ناآرام‌ترین مناطق جهان بوده و جای جنوب آسیا را گرفتند که در تحقیقات سال 2013 به حیث ناآرام‌ترین منطقه جهان محسوب شده بود. استیو کلیلا رئیس انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید با تغییر تحرکات در منطقه این مشکل است رای حل را دانست و سال آینده را پیش بینی کرد. این تحقیقات همچنان نشان داده است که گینی، بساو، ساحل حاج، مصر و بنین بزرگترین بهبود را در بخش سال تجربه کردند.
اگر این گزارش زرغون منگل و دیگر گزارش هایی را که در این برنامه پخش شدن به طور کامل شنیدن نتوانستید، در صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می توانید. تکرار می کنم www.azadiradio.com. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در ادامه این ساعت نخست برنامه در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا داشتم، من مالا دو خوب شنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل نصیر، یکی از معلولین در ولایت لوگر که میگوید حقوق معلولیتش از سوی ریاست معلولین این ولایت براش پرداخت نمی شود. نصیر میگوید چند سال قبل در یک حادثه زخم برداشته و یک دستش معلول شده است و حالا به خاطر گرفتن حق معلولیتش سرگردان است و کسی به مشکلش توجه نمی کند. وای با رادیو آزادی تماس گرفته و مشکلش را با ما این گونه در میان گذاشت.
از ولایت لوگر شما را زحمت دادم، از ولسوالی بریک برد.
مشکلتان چی است بفرمایید؟
مشکل ما این است، ما یک تقریبا دو نیم سال میشه زخمی شدیم. از طرف قوه ائتلاف هم تو نافهمیدگی در راه بودیم، زخمی شدیم. بعد تا یک اندازه ما دوا و دارو تانیستیم. بعد بعض مردم گفت برن شما اسناد جور کنن، اسناد میبین. باز تقریبا خدا شاید است که تقریبا دو سال میشه که ما میدویم. یک پار سال پیرال سال دویدم 5-6 ماه که دویدم. از دست که تال داد برای ما. آخر گفت که خیلی دیگه حال وقتش گذشته، از یه اسناد یک سال تر شده، دوباره اسناد جور کردن. باز پار سال همی تو رفتیم اسناد دوباره جور کردیم، دویدم تقریبا 6-7 ماه دویدم. باز گفت زمستان شد و فال مان.
این اسناد با کجا شما جور کردیم؟ کجا مراجعه کردیم؟
ما دمی چی دمی خود ولایت مرکز پرزبلان دمی اونجا جور کردیم. باز این تقریبا زمستان باز شروع کردیم اسناد زدن 5-6 ماه. هر طرف من خدا شاهد که یک دفعه ما گفت برو قماندانی امضا که باز پتمیم. باز ما برات باز اونجا مو دویدیم باز 3-4-5 ماه مانید دویدیم پشت اسناد دویدیم. خیلی موفق تانیستم گفت نفتین برادر ما براتان یک نفهم 50,000 پین نوشته کردیم. باز 50,000 پر باز که نوشته کردن طرف کابل برد. ای اسناد گفواله ای اسناد نشو از کابل پس آمد. ای را پس ببارن که تاپه بخوره. ای امضا شده تاپه شما نکردین. باز دویدن کل رگیر گشت تاپه کردین. آلن 5-6 ماه کابل رفته در موینیت اونجا. در از جا که نگه مگه در موینیت این فردا این چی مثل ما رو تقریبا صدا امسان بگه همی تو از بخ خدا آدم ایران نمونه که آدم چرا بی مثل که کس بازی بده. ما پروه نداره تنها از من بگم اکثر اموطانان به خدا بیچاره و مظلوم کرایه میکنه. اونجا میرم نگه سبا دیگه سبا مدیر سنید دستگیره ایمام دیگه پیش شون مانده نمیته 5-6 ماه موین خیلی پیش موینی ها چی میکنه اونجا قرار مانده اما که معلوم نیست اینی میرسم کار.
خودت بریاست شهدا و معلولین در لوگر ریزه کده بودی؟
آقا خود در لوگر ریزان شدم کل کاراشون جا خلاصه، فقط یک امضای موین اونجا مانده، اونمو رو نمیکنن وزارت بلولین مایوبین سنمی مانده تو تق ایشم پروانه نمیکنه به خدا این مانده تق از اول تا آخر نه دو سه سال شد که من یک اسناد خالی رو گرفتن نمیتونم میرقم به خود ظلم است. اینمی امریکا چقدر کمک که به این مردم به خدا خیر ده به این از یانی
حالا فعلا خودت از کدام ناحیه وجود معلول هستی؟
این هم از ناحیه دست چپم کار نمیکنم در گردن هم دو سه سال میشه که در گردن ما اوزان است از مردم چل روز اوزان میشه از من سه سال هم یالم در گردن هم
پیش ازی چی کار میکنی؟ چی وظیفه داشتی؟
وظیفه هم کار دکندوری چیزا رو میکنم بعد از آن دیوان قرآن هم یه چی بکار شدم دیگه دست ما کار نمیکنم یک دست کار نمیکنم دیگه کار نمیکنم دیوان بس اونجا رفتم ما از دولت هم چیز رو نمیخوایم نه چیز هم دیگه نمیخوایم بگم اینقدر ظلم تنها بر من هم برای دیگه مردم خوبه دایی میرخم صدا صدا مرد اکثر مردم مظلوم ستم شماره شما رو پیدا نمیتونه اه پیدا کنه یک دفعه قد کنه دیگه زنگ هم نمیزن برای ما دیگه ما چیز نمیخوایم ما را مانده کردن هیچ چیز دیگه نمیخوایم بگم اکثر صدا صدا نفر دیگه اینو میتونه مانده و برده ازش گیر مود مگنده موینه این امروز نه سبا مردم دویدن نه برشون چیز نمیده.
خب این اسناد چه وقت با موینیت اومدم؟
تقریبا 6 ماه دیگه کارو از این لوگر تمام شو گفتن پیسه را برشون نمیشته کردن نه که نه پیسه شما را میده دیگه پس رفت کابل اما دیگه قطع اسناد مثلا دو مثل دیگه لوگر که میرن مراجعه میکنن به شعبه معلولین میگه که کابل رفتن موینیت این فردا می اینا پشتش رفت پوشش رفته این میتا گپا سرادم چل نزنن.
بله حالا فعلا خودت چی کار و وظیفه داری چی میکنی؟
هیچ دیگه بیکار هستم دیگه هیچ وظیفه هم ندارم کارم ندارم تقریبا 5-6 تا اولاد دارم دیگه خدا شاید بیکار هستم همیتا قرام مانده هم که فهم میکنی به خدا ایران مونه اون امریکا هم که زخمی که ما برش رفتیم که حالا خب اقلا داری دوا که حالا دیگه مگه ما اخت ما خلا شده اونان برای ما چیز رو نکردن اینی هم اینی رو خمده کردم.
ما مشکل نصیر را با مقامات وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. سرای پیکان معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد حل و رسیدگی با مشکل نصیر باشنده ولایت لوگر چنین گفت:
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست‌های مربوطه تقسیم اوقات منظم داره و مطابق تقسیم اوقات منظم نواحی مختلف کار خود انجام میدن و اینا مراجعه میکنن با مدت زمانی که باید کار پروسس شده این کار انجام میشه. یک مسئله موضوع دیگه ای است که موضوع نصیر ما پیگیری کردم و در او قسمت رئیس مربوط گفتن چون به نام نصیر بسیار زیاد تفاخات بود از او خاطر اینا میتونن که بیاین ورق خود پیش ما بیارن امرای ما تماس بگیرن که مشکلشان تا کجا رسیده این کار هم میتونه و غیر از او هم میتونه که ورق خود به ما بیاره شورت مکمل خود به ما تسلیم بکنه من خودم هم میتونم میره پیگیری بکنم مشکلشان حل میشه. اگر حقوقش از سالهای قبل باشه در این رابطه یک سلسله مشکلات است که باید اینا انتظار بکشن تا ای که ما بتونیم اجازه بگیریم چون شما میفهمین که پول به دوره میره از هر سال و ما دوباره احکام بگیریم که در صورتی که بودجه تکافو بکنه و وجود داشته باشه پس در اون صورت ما میتونیم که سالهای قبلش هم از سال گذشته هم برش ایجاد بکنیم. اگر اینا از نقطه نظر ما این یا فرض مثال در جنگ ها بمباردمان ها انفجار ها در این صورت اینا یا در جنگ های رویارویی مجروح شده باشن و معلوم شده باشن در این صورت باز مطابق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای ملت برشان حقوق پرداخته میشه.
خب شما چی همکاری را با نصیر کردن میتونین اگر ما با اونا اطمینان بدیم که خدمت شما بین شما تا چی اندازه میتونین اونا رو کمک بکنین؟
خدا بیارن مستقیما نزد خودم بیاین دفتر ما همیشه باز است و سکرتاریت به نزد خالد مراجعه کنن او در جریان مسئله است او پیگیری میکنه مسئله را و همراه رئیس لوگر مستقیما گپ میزنه اول اسنادش خود دیده شد اگر کمیسیون صحی نشته کرده باشه که شخص واقعا از ناحیه جنگ یا از ناحیه انفجارات به مجروح شده در صورت ما اجراست کرده میزنیم.
و حال توجه کنید من مشکل یکی دیگر از افغانهایی که مشکلش را اینگونه با رادیو آزادی مطرح کرده است.
من افغان هستم مشکل ما مکتوب های شهیده و زخمی هست از ولایت قاری ولسوالی قیصر زنگ زدیم مکتوب های بودجه نبوده ولی ما رفتیم باز علی که برایم تزاق نمیاد که برایم پرسام بکنم از پیشتی که چه مشکل ما بخش چه خطر بند است مکتبه ما به چه خطر بند است میگه پول نماده است.
خب حالا از خودت کسایی که کشته شده و زخمی هستن خودت چی خرابت داری با اینا به حساب اینا کیا هستن که شما میخوای حق از اینا رو بگیری؟
اینا از کاکای ما هست و بچه کاکای ما هست.
ما در برنامه های بعدی نیز تلاش خواهیم که تا با این مشکل نیز رسیدگی کرده و آن را با مسئولان در میان بگذاریم. این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا برای دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
به نام و یاد خدا. شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست، عبدالعزیز آریایی سرپرست اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری افغانستان با ما مهمان هستند. جناب آریایی صاحب، تشکر که به ما وقت دادین.
طور که به همه معلوم است، افغانستان از یک مشکل خیلی عمده رنج میبره سالها به ایسو، او فساد اداری یا فساد در ادارات افغانستان هست. حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا الحال تا چه اندازه موفق بوده در مبارزه با فساد اداری؟
تشکر. از سوالتان در رابطه با موفقیت حکومت وحدت ملی خدمتتان به عرض برسه که موقف کمیته مستقل مشترک نظارت از جای مبارزه علی فساد اداری یک موقف مستقلانه هست و بدون اینکه ما طرفداری از حکومت وحدت ملی داشته باشیم، به صورت کل ارجویای ما نشان می‌ده که واقعا بعد از سر کار آمدن این حکومت یک سلسله تغییراتی حداقل در روند برخورد با مسائل فساد اداری از طرف حکومت وحدت ملی به ملاحظه میرسه. آنچه که ما تجربه کردیم در گذشته، داشتن یک اراده سیاسی قوی از طرف رهبری حکومت یکی از نیازهای بسیار مبرم بود در امر مبارزه علیه فساد اداری که متاسفانه شکل نگرفت.
یعنی الهالم تا حالم ای اراده سیاسی وجود نداره بین حکومت وحدت ملی؟
میایم سر این موضوع. اما خوشبختانه با آمدن حکومت وحدت ملی، ملاقاتایی که رهبری کمیته مبارزه علیه فساد اداری با این دو رهبر داشتن، هر دو رهبر متعهد به مبارزه علیه فساد اداری هستند و تا حال علائمی بسیار مشخصی را در این زمینه ما دیده میتونیم که من جمله میتوان از تعهدشان نسبت به این موضوع به اساس مصوبه شماره 3 شورای وزیران که بسیار جدی گرفتن مقامات وزارتخانه ها را که در امر مبارزه علیه فساد اداری با ادارات مربوطه به ویژه کمیته مستقل مشترک مبارزه علیه فساد اداری همکاری بکنن. با این ترتیب شما شاهدی هستین که در کنفرانس لندن هم مهمترین آجندای اصلاحاتی که وجود داشت در پهلویی که یک سلسله اصلاحات وارد میشه، امر مبارزه علیه فساد اداری در چارچوبی آنچه که بیشتر کمیته میک سفارشاتی را کرده بود یکی از تعهدات کنفرانس لندن هست و این بیانگری است که واقعا در سطح رهبری حکومت وحدت ملی تعهدی برای مبارزه علیه فساد اداری وجود دارد.
یک مسئله تعهد است و یکی هم نتایج ملموس این مبارزه، طوری که اتحادیه اروپا هم از این بابت نگرانی نشان داده، گفته که مقامات افغان فقط در حد وعده هستند و وعده سپردند، تا حالا کدام نتیجه ملموس از این مبارزه به دست نامده و اگر احیانا این کار ادامه بیابه ما کمک‌های خود را قطع خواهیم کرد. به نظر شما چی مانع این میشه که واقعا هم نتایجی با مردم شریک ساخته شود و چرا مبارزه عملی شروع نمیشه؟ چرا از حد سخنرانی و بعد از سپردن ها مقامات بیرون نمیبرند؟
خب ما شما شاهد یک سلسله مشکلات ها در حکومت وحدت ملی در اوایل بودیم که مصروفیت های حکومت وحدت ملی بیشتر برای ایجاد کابینه جدید بود و معرفی کردن والی ها و امثال از این یک سلسله زدبندهای سیاسی که در داخل از اینا وجود داشت، بدون شک که در اجرای ساختن وعده ها و تعهداتشان به صورت کل یک کمکی تأخیر به وجود آمده. اما دهی هم شکی نیست که در راستای مبارزه علیه فساد اداری برخی از تعهداتشان را عملا ما مؤثریتش را میبینیم. من جمله مؤثریت شد اگر ما ببینیم در یک تعداد ادارات یک تغییر به وجود آمده و با آمدن وزرای جدید به ملاحظه میرسه که یک تعداد مقامات فاسدی که در چارچوبی وزارتخانه ها کار میکردن به صورت جمعی حالا به ملاحظه میرسه که پیگیری میشوند. من جمله قضیه وزارت انکشاف شهری که یک تعدادی که در این پروسه در این مشکل دخیل بودن دیگه همه در آستانه ای هستن که باید به پنجه قانون سپرده شوند و این یکی از معلایی می است که
درست این وزارت یک نمونه هست در کل افغانستان. مثلا در ارقامی که از طرف جهانیان را می شد در فساد اول و دوم یا در چند سال گذشته و تعداد زیاد از وزرا و معینا مثلا به فساد متهم شدند و بعضی ها هنوز هم در حکومت کار میکنند ولی که چهره شان چرا فاش نمیشه و چرا مردم اونها را نمیشناسه یک مسئله جدا هست. فقط یک وزارت میشه که مثلا کافی باشه برای شما یا خیر یا در دیگه وزارت ها هم فساد وجود داره از گذشته و الهال همی فساد روان است؟
بدون شک فساد در دیگه وزارت ها هم وجود داره و منتها این مشخصا یادآوری کردن یک مورد از این اجراات یا از سلسله نتایجی که ما توانستیم به دست بیاریم این فقط نمونه ای از اون مواردی است که کارهای صورت گرفته،
یعنی اجراات کافی نمی داریم به نظر شما؟
به هیچ وجه این کافی نمی باشه، معناش است که یک آغازی خوب است و در این آغاز ما انتظاری را داریم که حکومت وحدت ملی اجراات جدیتری داشته باشه و بیشتر از این ما ببینیم نتایج کاری از اینها را. همچنان موارد دیگری هم است که خوشبینی ها را به بار میاره، مسئله قراردادهایی که در وزارت دفاع بوده و بعضا مواردی هست که سری تدارکات ملی حکومت وحدت ملی بسیار جدی هست که چگونه بتونه تدارکات را شفافتر بسازه. دیگر به همین ترتیب در پلان های صد روزه‌ای که ادارات دارن در بیشتر ادارات تا جایی که پلاناشون با ما شریک ساخته شده و یا با رسانه ها هم شریک ساخته شده شما ملاحظه میکنین که یکی از تعهدات بسیار مهمی ادارات در پلاناشون انعکاس یافته است، موضوع مبارزه علیه فساد اداری است که در کل ما میتونیم یک تعهد سیاسی را در حال شکل گرفتن ببینیم.
یعنی باز هم مسئله تعهد است، در عمل هیچ کار تا حال صورت نگرفته.
خب نمیتونیم کلمه هیچ را به کار ببریم، در عمل هم بعضا کارهای روی دست هست و صورت گرفته چون حکومت وقتی بسیار کمی داشته تا حال، نمیشه که در این مقطعی بسیار محدودی که حکومت فعال شده حکم بر این کرد که تمامی کاراشون باید عملی شود. اما موضوع مبارزه علیه فساد اداری یک موضوع زمانگیر هست، نتایج وقتی به دست میاد که یک مدت زمانی سپری شود. وقتی که یک چیز پلان شده است در تطبیق پلان هم همو فرصت هایی را که خواسته شده است، مثلا پلان صد روزه اول و دوم و دیگه و دیگه، یا به اون مقطعی که به حساب پلان شده است در آخری از اون میتونیم قضاوت بکنیم که آیا پلان واقعا تطبیق شد یا محض یک نشان دادن اراده بوده نه در عمل اجرا.
مقامات فعلی وزرایی که جدید در قرار هستن آیا گاهی به خاطر مبارزه علیه فساد اداری از شما کمک خواستن؟ شما هم کمک کردین اونا را یا خیر دارید؟
بله بله، خوشبختانه ما با تعدادی از وزارتخانه ها از جمله میتوان از وزارت امور مهاجرین، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی یاد کرد که ما شخصا خودی ما هم با مقامات کمیته یک جا مقام وزیرها را دیدیم و صحبت‌های بسیار طولانی داشتیم در راستای مبارزه علیه فساد اداری که چگونه باید اقدامات صورت بگیره. همه از اینها به نوبه از ما کمک خواستند و اینمی امروز هم حتی تماسی از وزارت کار و امور اجتماعی بود با ما که اونا از ما خواستند تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری کمک‌های بیشتری به اونا بکنیم، حداقل در ارزیابی‌هایی که لازم است برایشان یا عموم شناسایی مواردی فساد برانگیز و همچنان برخی از پلان‌هایی که اینا میتونه مؤثر واقع شود برشان در چارچوبی وزارت که چگونه مبارزه کنن علیه فساد. بالاخره با ما در تماس هستن وزارتخانه‌ها و از ما کمک میخوان و یک نوع خوشبینی های بسیار فوق‌العاده در اینمی مقطعی موجوده دیده میشه در وزارتخانه ها.
در 13 سال گذشته که رئیس جمهور کرزی حاکمیت داشت در افغانستان، بعض از خویشاوندان خود رئیس جمهور، خویشاوندان معاون و وابستگان به مقامات خیلی برنده دولت به فسادهای خیلی بلند متهم شدند و به صدها میلیون دلار اینها برچسب زده شد که از افغانستان فرار دادند و بالاخره در سقوط بعضی از بانک ها اینا دست داشتند و بعض پروژه های خیلی کلان را در او فساد کردند. فعلا مسئله دیگری مطرح شده، حکومت وحدت ملی سالا بعض از مقامات هیچ نیستن در این دولت. به نظر شما این مقاماتی که فعلا در رأس هستن هم وابستگانشان به بعض از فسادها دست دارن یا خیر؟
تا حال چون نو است قضاوتش مشکل است که ما فعلا قضاوت بکنیم چون تمام پوزیشن ها تقسیم هم نشده، تکمیل هم نشده. دیگر افراد اشخاصی که لازم است در پست ها بیاین، تا حال تمامی پست های کلیدی که لازم است از طرف رئیس جمهور و هر دو رهبر معرفی شوند تکمیل نیست. تا جایی که تکمیل شده مواردی که ما عملا میبینیم معرفی شدن مقامات در اونها، چنین یک چیزی فعلا به ملاحظه نمیرسه.
درست. چرا مقامات فعلی افغانستان همیشه وقت در سخنرانی هایشان مقامات گذشته را ملامت وی میکنن که فساد و میراث مانده از اونها البته به این حکومت؟ آیا در این مثلا میخواین کدام کمکاری خود را پنهان بسازن یا خیر؟
خب بدون شک مشکلات هایی وجود داره، در این شکی نیست که مشکلات ها از گذشته ها وجود داشت، تا حال حتی جدیتر از وضعیت قبلی هست. یک سال خلای قدرت که در مقطع انتخابات مشکلات انتخاباتی یا بحران انتخاباتی بود، در اینمی مقطع فساد هم بیشتر گسترده شد و دیگر اینمی خلای قدرت باعثی شد که اینا واقعا زمانی حکومت ها بگیرن که شرایطی ناهمگونی بود و شرایطی نامساعدی بود برای اینکه تمام این برنامه ها را یکسان بتانن مطابق تعهداتشان انجام بدن. اما مهار ساختنی از این مشکلات هایی که در گذشته برشان میراث ماند بدون شک زمانگیر هست و به ملاحظه میرسه که دارن در آستانه حل کردن بیشتر این مشکلات ها هستن. بدون شک من یک نکته را تاکید میکنم که از حکومت قبلی چالش ها بسیار زیاد برای از اینا به میراث مانده شده و یک چیزی ملموس هست. فکر میکنم کلمه‌ای را درک میکنیم.
یک مسئله آخر اگر روشن بسازین، در زمان حکومت آقای کرزی ارقام چی نشان میده که تا چی حد فساد وجود داشته؟ اگر ارقام به فیصدی پیش شما باشه و در چند وقت اخیر، یعنی حکومت آقای غنی، اگر ارقام پیش شما موجود باشه که به چی اندازه پیسه اختلاس شده یا فساد صورت گرفته؟
خب اگر ما تو مشخص وقتی سر ارقام صحبت میکنیم، سروی ها ایجاب میکنه انجام شون و امثال ازی که ما مشخص کردم سروی را خود ما رو اندازی نکردیم. اما آنچه که از سوی بعضی ارگان‌های ملی و بین‌المللی البته سرویایی که انجام می‌شود، حداقل یک سروی بین‌المللی معیاری که به نام سازمان شفافیت بین‌المللی هست یا ترانسپرنسی اینترنشنال، اون نمایان می‌شود که حداقل یک ایجاد با وجود آمدن یک روحیه و تعهد سیاسی باعث شده که یک سلسله رنکینگ حداقل پایان بیاید. رنکینگ فساد اداری در افغانستان پایان بیاید. مثلا ما سالهای قبلی درجه دوم و اول و سوم و در این مرحله بودیم، ولی این سال در درجه چهارم قرار گرفتیم. در درجه چهارم قرار گرفتن مبینی همی هست که به نحوی کاهش را نشان میده.
شکر از شما کنم.
شکر از شما.
زنده باشید.
شکر.
حقیقت چیست؟
کوچه کوچه کوکدی بود که دغل 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 شد، خانه خانه عاشقی بود که جدل 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 شد، همی تو اما غمی بود که اصل 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 شد، قطره قطره خون دل بود که غزل 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 شد، غمی تو اما غمی بود که اصل 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 شد، قطره قطره خون دل غزل غزل شد. با کجا قطر خون دل بود که غزل 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 شد.